جلسه 231 14 مهر 1361 برابر با 18 ذیحجه 1402. موضوع حرص.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی آبائهم اجمعین. بحث راجع به رذیله حرص بود. گفته شد برای مداوای این بیماری دو راه علمی و عملی توصیه می شود. اما راه علمی، اول توجه کردن به پیامدهای زشت این رذیله اخلاقی، دوم توجه کردن به اون چرا که موجب می شود انسان مبتلای به این بیماری بشود، ریشه یابی کردن، و هر یک از اون اموری را که به عنوان ریشه می تواند انسان نسبت به رذیله حرص به اون چیزها نظر کند و دقت کند، خود اون امور را و بررسی کند، تجزیه و تحلیل کند. در نتیجه وقتی ریشه های حرص را انسان بهش رسیدگی کرد و بطلانش را بهش رسید، این هم اثر می‌گذارد روی روح. و بالاخره مسئله این که توجه کند که این رذیله حرص در ربط با چه نیرویی است از نیروهای درونی در انسان. آیا در ربط با نیروی حیوانی است یا در ربط با نیروی انسانی یعنی عقل است؟ هر رذیله‌ای که یا هر صفتی که در ارتباط با نیروی حیوانی باشد، هر ملکه و خویی که برای انسان در ربط با نیروی حیوانی باشد، چه شهوت چه غضب، خود انسان متوجه می شود که این صفت، این ملکه زشت است. و اگر در ربط با نیروی عقل انسان باشد که همون موجب امتیاز انسان است بر سایر حیوانات، این موجب می شود که این ملکه‌ای که برای انسان حاصل شده در ربط با این نیرو از خوب و طبع‌های نیکو و از فضائل انسانی است. لذا وقتی انسان دقت کند می فهمد که حالت حرص در انسان در ربط با نیروی شهوت است. بنابراین این یک حالت نیکی برای انسان نیست. به تعبیر دیگر گفته می شود از جنود جهل است، نه از جنود عقل است. این از لشکریان عقل نیست این صفت در انسان، بلکه از لشکریان جهل است. اگر انسان دانا باشد واقعا، اگر انسان عاقل باشد، ادراک واقعیات کند، ادراک حقایق کند، هیچگاه انسانی که درک حقیقت می کند دست به گریبان حرص نمی شود. لذا در همین رابطه توجه کند، ببیند در ابناء بشر چه کسانی بودند که دارای این رذیله حرص بودند و چه کسانی مبرای از این رذیله حرص بودند و کنارگیری می کردند. می بیند یک عده افرادی که اینها شهوت پرست بودند، کسانی بودند که به ظاهر انسان بودند، که می شود گفت حیوان دوپایی بودند، اینها بود که مبتلای به حرص بودند، کسانی که هواهای نفسانی اینها اونها را به وادیهای حیوانیت می کشید، اینها مبتلا به حرص بودند. اما انسانهای ممتاز جامعه ها رو می بینیم که اینها هیچ کدام به این بیماری مبتلا نبودند. انبیا و اولیاء رو انسان نگاه کند. به تعبیر دیگر زندگی انبیا و اولیاء رو نگاه کند انسان، زندگی کسانی را که در مقابل اونها بودن. انبیا و اولیاء ما نداریم جایی که اینها مبتلا به تجمع مال باشند، یعنی انباشته کرده باشند اموالی را که مورد احتیاج اونها نباشد. در مقابل کسانی را میبینیم که اینهایی که آمدند و مال انباشتند روی هم که در مقابل انبیا بودند، این دو گروه رو که نگاه میکنیم میبینیم انبیا و اولیا شریفترین افراد بشر بودند، با فضیلتترین افراد بشر بودند، از این طرف اینها کثیفترین افراد بشر بودند. آیا انسان می‌خواهد خودش را در زمره این قشر قرار بدهد یا در زمره اون قشر با فضیلت قرار بده؟ کدام اینها؟ می‌تونه آدم حساب بکنه؟ اینا یه مسائلی است که اگر انسان همین تفکر کنه توش. جلوی اون حالت رو در انسان می‌گیرد. نسبت به اونهایی که مبتلا نیستند در آستانه سقوط هستند پیشگیری میکند، اونهایی که مبتلا هستند ضربه ایست و این موجب میشود که آمادگی بیشتر پیدا کند انسان برای اینکه روح را تطهیر کند از این رذیله. و بالاخره انسان توجه به این معنا پیدا کند که این رذیله ضربه بزرگ میزند به بعد معنوی انسان. خود حالت حرص نسبت به امور دنیایی، هم و غم و فکر و اندیشه و کوشش انسان رو به یک سوی دنیا متوجه میکنه، اگر که فقیر هم باشد. در بحث فقر و غنا عرض کردم فقیر حریص هم داری، تمام همش اون طرف. آیا این می شود به این که متوجه الله تعالی بشه، به یاد خدا بیفته؟ لااقل از این است، بیشترین همش به این طرفه، گاهی التفاتی به اون طرف پیدا می کنه. اگر دسترسی پیدا کرده و مقداری جمع کرده، حفظ و حراست این امواری را که مازاد است نسبت به احتیاج او، خود این نیرو میخواد، باید از نیروی خودش صرف حفظ و حراست او بکنه، که اگر این نیرو را در بعد معنویش صرف کرده بود، تعالی و ترقی برای او بود، لذا یک ضربه‌ای بزرگ است بر بعد معنوی انسان، حرص نسبت به امور دنیایی. لذا این بحث هست در اخلاق به تعبیر طلبگی، اذا دار الامر، بین این که انسان کمبود مالی داشته باشد و روحش در مسیر انسانیت باشد، سیر معنوی کند، یا این که بالا بود مالی داشته باشد و از نظر معنوی نقص پیدا بشود، با این که فقر و کمبود مالی فشاری است بر انسان، اگر ضربه نداشته باشد به بعد معنویش، او ترجیح دارد، بلکه خود فقر به یک معنا سازنده است که در بحث فقر گفته شد. فقر مالی هم نقش تخریبی دارد، اونجا که نقش تخریبی نداشته باشد، نقش سازندگی هم نداشته باشه. همین که ضربه به بعد معنوی نمیزند کافی است، ولی غنا این چنین نیست. در مسئله غنای مالی معمولا این چنین است که انسان را مشغول می کند و همین انصراف از نظر بعد معنوی است و لطمه به بعد معنوی است. در تاریخ می نویسند ظاهراً سعد است، یکی از اصحاب صفه بود. اصحاب صفه کسانی بودند که اینها اسلام آورده بودند و اینها از نظر جا و محل جایی نداشتند. در مدینه محل خاصی بود، در مسجد پیغمبر می آمدند و اونجا بودن. در بین اینها شخصی به نام سعد، از نظر ظاهر تویدست بود، خیلی وضعش رقتبار بود از نظر مالی، به طوری که در تاریخ می نویسن پیغمبر اکرم وقتی که تشریف می آوردن به نماز و نگاهشون به سعد می افتاد در بین اصحاب صفه، خیلی اندوهگین می شدن از وضع مالی این. دارد روزی جبرائیل نازل شد در پیغمبر اکرم، افتد یا رسول الله، خداوند می فرماید ما از اندوه تو نسبت به وضع رقتبار سعد آگاهی، اگر میخواهی او از این وضع بیرون بیاد، یه گشایشی در کار مادی او بشه، این دو درهم را خداوند داده است و فرموده است بده به سعد بره با او کسب کنه. دارد پیغمبر اکرم از خانه خارج شدن برای اقامه نماز ظهر، وارد مسجد شدن، چشمشون به سعد افتاد، با همون وضع آمدند و فرمودن به سعد که تو میتوانی کاسبی کنی؟ عرض کرد بلی یا رسول الله، اما خب چیزی در بساط ندارم. حضرت دو درهم به او دادن، فرمودن این سرمایه تو برو کار کن. نماز ظهر تمام شد، بعد موقع نماز عصر شد، نماز عصر تمام شد، پیغمبر اکرم بهش فرمود برو دنبال کار. سعد رفت دنبال کار. طولی نکشید که وضع سعد خیلی خوب شد. شاید در مدینه از نظر کسبی شلوغ‌ترین مغازه‌ها مغازه سعد بود، نزدیک مسجد پیغمبر. دارد کار به جایی رسید که پیغمبر اکرم وقتی ظهر تشریف می آوردن برای نماز، می دیدن سعد مشغول چه جور. بلال داره اذان میگه، سعد هنوز دست از کسب بر نداشته، آماده نماز نیست، نه وضو گرفته نه چه، قبلا چی آماده مهیا. دارد پیغمبر اکرم اینجا خیلی اندوهگین شد از این وضع جدیدش که چرا سعد این چنین شده. بهش فرمود که چرا آماده نماز نیستی؟ عرض کرد یا رسول الله، خب چی کار کنیم؟ نمیشه اموال رو ضایع بشه، از بین بره، یه مش مشتری ها معطلن، اینجا از شهرستان اومدن مثلا، فرض کنید یه مقدار چی هست، امثال اینا دیگه، معلومه دیگه، عذرهای کسبی و بازاری. دارد جبرئیل نازل شد بر پیغمبر اکرم، یا رسول الله، خدایت مطلع شد از اندوه تو نسبت به سعد. اون حالت اول را بر سعد میپسندی یا این حالت دوم را؟ حضرت فرمود نه، همون حالت اول. جبرئیل عرض میکند که اون دو درهمی که به سعد دادی بگیر ازش. دارد پیغمبر آمد و به سعد گفت، و به سعد هم گفتش که یا رسول الله دو درهم چیه؟ چون حضرت فرمود دو درهم بهت دادم برای سرمایه، خب قرضی بود و ادا کن بده. دو درهم چیه؟ 2000 تا درهم هم بخواید الان میدم؟ حضرت فرمود نه، هم دو درهم. دو درهمو گرفتن و از رفت رو به افول. سعد شد سعد اول. مسئله دنیا و مال دنیا این چنینه، به تعبیر ما حد یقف نداره. وقتی که آدم وارد گودش میشه یه حالت ایستایی نداره ها، زاینده است، هی میره جلو. حالا این یکی ببینم، حالا اون دوتا، حالا اون ستا، حالا اون چارتا، اعدادم که میگن غیر متناهی است، میره جلو. نه، انسان این رو بداند، حرص نسبت به امور دنیا چه موفق بشه و چه نشود، در هر دو صورت ضربه ایست به بعد معنویش. و اگر موفقم بشه برای تجمع مال، که مصیبت بالاتر، چون مسئله جوابگویی در قیامت بحثی بود که در آفات حرص گفته شد. بنابراین اگر انسان سختی بکشد ولی دینش محفوظ باشد، تا اینکه در رفاهیت باشد، معنویتش لطمه ببیند، سختی کشیدن مادی در بعد مادی این اولاست. یه روایتی است در اصول کافی است، روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، دارد ان الله عز وجل يقول يحزن عبدي المؤمن ان قترت عليه، فرماید اندوهگین میشود بنده مؤمن من اونگاه که از نظر مادی کمی سخت برو بگیرم. و ذلك اقرب له مني، حال اینکه این در این حال نسبت به من نزدیکتر است، قرب به من دارد، رقاء معنوی دارد در این حال که باشد. و یفرح عبدی المؤمن این وسعت علی. از اون طرف 400 نار که بهش بدم این خوشحال میشه. بال این که و ذالکه ابعد لهو منی، همین پوله که بهش دادم دور میشه، اما پولو که بهش بدم دور میشه، پولو که بگیرم نزدیک میشه. حالا کدوم بهتره؟ خب بگیره. اگر انسان واقعا معتقد است به معنویت و ارزشش را در ربط با معنویتش میداند، میگه چی؟ میگه بگیر. لذا گفته می شود حرص از جنود شیطان است، از لشکریان شیطان است، و مقابلش که می رسیم قناعت، او از لشکریان رحمان است، از جنود رحمان است، ضد حرص. خب این از نظر راه‌های علمی که توصیه میشه برای معالجه بیماری حرص. و اما عملی، راه عملی توصیه‌ای که علمای اخلاق میفرمایند مسئله میان روی است در امور مالی شخصیش انسان، که تعبیر به اقتصاد میکنه. یعنی از نظر زندگی مادیش انسان عملا رعایت اقتصاد رو بکن. در اینجا این که گفته میشه رعایت اقتصاد را بکند، این در دو رابطه مطرح میشه. یک، از نظر جنسی من تعبیر میکنم، دوم از نظر پولی. از نظر جنسی به این معنا، چه در خوراکش، چه در پوشاکش، چه در مسکنش، یک حالت توسطی رو در نظر بگیر. دنبال این نباشد سطح زندگی رو بالا ببر. فرض کنید از نظر کیفی یه غذای متعارفی را انتخاب کنه برای خوراک خودش که میخواد بخوره، کیفیت رو بالا بردن نه، این از نظر کیفی. از نظر پوشاکش یه پوشاک متوسطی رو، اینا عملی است، یه پوشاک و لباسی که مثلا فرض کنید که در یه سطح عالی است او رو انتخاب کنه، نه. از نظر مسکن دقت کن، درسته انسان عرض کردم در ریشه های حرص حالت‌های رقابتی پیش میاد، ای نمیدونم حاج بمزکی چیکار کرده پس منم بکنم، توجه کردید؟ نه، کیک فلان شده، فلان ریاست فلان این کارو کرده، از این مزخرفات که سابق بود، نه. مسکن، یه مسکن متعارف، نمیگیم خانه به دوش باشه، نه، من در جلسات دیگه گفتم متعارف باش. حالا فرض کنید به این که نمیدونم دیوار کذاش سنگ کذا نباشه، نمیدونم دکور فلان امثال این حرفا، مزخرفاتی که تو میمیری اینا همش هست و بعدم به واسه قیامتت. یه چیز متعارف. البته در چنین موقعیتی یه زندگی متعارف معناش این نیست چادر بزنی مثلا گوشه خیابون زندگی کنی، اونم از اونور افتادن. یا لوازم زندگی، حالا قالی نمیدونم نخ فرنگ نم فلان نباش، مثلا حالا اونایی که مثلا رو اون قالی نشستن بدنشون طوری شد، نه اقتصاد از نظر لوازم زندگیش اینا عملیست. تامیات این شهوتش او رو هل بده به این سمت جلوشو بگیره، گفتار این و اون حتی نزدیکانش روش اثر نذاره، پاش باشد. حتی علمای اخلاق تصریح میکنن این را، چه زندگی مربوط به شخص خودش چه اون کسانی که تحت تکفل او هست. بین این از نظر وسایل زندگی و اما از نظر پول. خب ممکنه یک کسی بگوید که به طور متوسط که کار میکنم زندگیمو که اداره میکنم از نظر اسلامی یا حالت اقتصادی و میان روی این زیاد میاد پولش، حالا این چیکار کنم؟ اینجا جنبه عملی هست و اون انفاق هست. انفاق بگی خب ما جنبه های اقتصادی رو که رعایت بکنیم در زندگی و پس تمام شد، حالا پولا رو میذاریم رو هم اون طرف. نه این همون ارث هست. لذا گاهی تصویلات شیطانی اینجا میاد و ادی اصلا این چنینن، حرصشون در ربط با امور دنیایی نسبت به اون موقع سیم و زر بوده، حالا که کاغذه، کاغذ سبز و سرخ و آبی است فعلا، اون موقع ها طلا و نقره بوده، درهم و دینار بوده، در ربط با ایناست. تسویلات شیطانی اینه، میگه خب ما که چیزی نداریم که باشه انشالله اینا رو هم میزنیم، یه دونه مسجد کذایی میسازیم. نه شوخی نکن، سنگ بزرگ علامت نزدن، اینا هر یکیش که بهش اضافه بشه این فضایندگی پیدا میکنن، زاینده است، ترس دل کندن مشکل میشه ازش، تا کمه ردش کن. اونگاه که به مقدار کفاف دارد مازاد بر احتیاج پیدا کرده نسبت به پول، انفاق عملی است. اینا موجب میشه که انسان مبتلای به حرص نشه، چون اینا هم باشته بشه حرص زیاد میشه. حتی مسائل خانه اینجوریست، از در کیفیش هم اینجوریست، هرچی بیشتر بشه ها حالت حرص بیشتره. اگر دو تا قالی داشت بشه سه تا بیشتر میشه، سه تا بشه چهار تا بیشتر میشه، چهار تا بشه پنج تا بیشتر میشه، همینجور میره جلو. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثلاث منجیات خشیت الله فی السر والعلانیه، سه چیز از اموری است که نجات بخش انسان است، رهایی بخش انسان است. اول خشیت نسبت به خداوند، بیم آمیخته به امید نسبت به خداوند، هم بیم دارم هم امید دارم. فقط از او انسان بیم داشته باشد و فقط امیدش به او باشد. خشیت الله، یک چنین حالتی فی السر و العلانیه، در نهان و آشکار. و القصد و فی الغنا و الفقر، حالت میان روی اقتصاد، چه اونگاه که از نظر مادی در رفاهیت است، چه اونگاه که در تنگ دستی است. والعدل فی الرضا والغضب، حالت عدل در حال رضا و خشمش، خوشنودی و خشم. چون انسان اینجوریست دیگه، این حالت افراط و تفریطی اشاره به این است. این قوای حیوانی گاهی انسان رو میکشد به حالت افراطی، گاهی میکشد از اون طرف رها میشه به حالت تفریطی. اونگاه که شنگول انسان عدل رعایت کنه، اونجام که خشمگین شد عدل رعایت. آدم از یک کسی خوشش میاد، بیش از حد او واسش مایه میذاره، از اون طرف نعوذ بالله ناراحت میشه، چیکار میکنه؟ به اون مقدارم که باید به او چیز بکنه نمیکنه، میکوبیدش، بیش از حد میکنه. که این حالت میان روی اعتدال درونیش رو حفظ کنه. روایت دیگری دارد، حضرت فرمودن الاقتصاد و حسن الصمت و الهدى الصالح جزء من بضع و عشرین جزءا من النبوه. میان روی در امور مالی، خاموشی بجا، سکوت بجا و راهنمایی نیکو، اینها جزئی از بیست و چند جزء نبوت است. یعنی هر نبی دارای چنین خصلت هایی است. مسئله دیگری را که از نظر عملی توصیه میکنن علمای اخلاق این است، انسان از دو عمل، یکی اسراف و دیگری تبذیر، پرهیز کنه. بحث اسراف و تبذیر بحث نسبتاً طولانیست، انشالله اگر خداوند عمر عنایت کرد توفیقی عطا فرمود در بحث انفاق اونجا باید تر بشه. به طور خلاصه نابجا مصرف کردن، مصرف بیجا توصیه میکنه که این رو هم مراقبت کن. حالا مثالی بزنم، ممکنه از نظر کیفی، از نظر قضاش رعایت کرده، ولی ممکنه از نظر کمی بیش از اون چرا که از نظر مزاجی باید مصرف کنه مصرف میکنه، این کارو میکنه، جلو این کارا رو بگیر. لذا ما میرسیم در بحث حتی خود انفاق کردن، گاهی انسان اسراف در انفاق میکنه. در آیه شریف هم داره به این معنا ممکن است خود همسرش، فرزندش اینا کمبود دارن، بعد به عنوان انفاق در راه خدا میبره، از شکم اونا میزنه میره انفاق میکنه. این اسراف در انفاق است، وظیفه نداشت. غرض هم این جد که انسان باید مراقب باشه، حالت اسرافی در مصرف و حالت تبذیری در مصرف نداشته باشه. روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه، دارد حضرت فرمودند ان القصد امر يحبه الله. حالت میانه روی در امور مالی امری است که خدا دوست می‌دارد او را. و ان الصرف امر يبغضه الله. ولی مسئله نابجا مصرف کردن امری است که خدا مبغوض می‌دارد او را. گاهی ممکن است انسان به ذهنش بیاد که خب اگر رعایت اقتصاد رو بکنیم، بله ممکن است به فقر کشیده بشه انسان. خوب دقت کنید، همون حرفی که ریشهش در تامیناتیه بود، عرض کردیم ریشه اینا در تامیناتیه است. مثلا فکر میکنه پیش خودش خب اگر بخوام خیلی متوسط زندگی کنیم، باید نم فرش کذایی بره، نم خونه فلانی چه بشه، اونی که پول گذاشته خب پولا رو باید بدی، خب نکنه ما بعد چی بشیم، به گدایی بیفتیم، امثال این حرفا. و حال این که به یک معنا در همین لوازم این چنینی که تهیه کرده، خودش این نابجا مصرف کردن یه نوع اسراف هم هست در لوازم. از این راه ها ممکنه شیطان بیاد، و حال این که اشتباس. با توجه به مطالبی که در گذشته گفته شد، انسانی که معتقد است به رزاقیت حق، اول باید بداند که مسئله تنگ دستی نسبت به امور، بلکه رزق به معنای واقعی، اونچرا که من مصرف می کنم در این عالم، من مصرف می کنم، نه اونچرا که به دست میارم، دوتاست. رزق اون چیزیست که من مصرف کنم، نه اون چرا که به دست بیارم. این های امری دست خداوند، به دست قدرت اوست. نه، خداوند تعهد کرده کسی که رعایت اقتصاد بکند او به فقر مبتلا نمیشه، فقر مالی. یک، دو، مسئله این که به مقدار ما یحتاج بهش میرسونم، این در بعد مالیش. در بعد روحیش کسی که رعایت اقتصاد بکند غنیست، یعنی طبعش بی نیاز است، که بعد میرسین در بحث قناعت که از صفات حمیده و پسندیده انسان است که ضد حالت حرص است. بحث بعدی، این شخصی که رعایت اقتصاد رو میکند، میانه روی در مصرف رو میکند، یک چنین انسانی این از نظر ملکه روحی یک حالت بی‌نیازی در خودش می‌بینه. بنابراین کسی که رعایت اقتصاد کند هم غنای مالی پیدا می‌کند، به این معنا که محتاج به غیر نمی شود و هم غنای روحی پیدا می کند. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است. دارد حضرت فرمودند ومنت لمن اقتصد ان لا یفتقر. من تعهد می کنم نسبت به کسی که رعایت اقتصاد را بکند این فقیر و نیازمند نشود. این در دو بُعد مطرح میشه، ظاهرش در مال است ولی چه بسا در بُعد روحی هم هست، یعنی طبعش گدا نمیشه. در روایت دیگری است از امام صادق صلوات الله علیه، حضرت فرمودند ان الصرف یورث الفقر، اسراف کاری است که میراثش فقر است. و ان القصد یورث الغنا، اما اقتصاد میان روی این میراثش عبارت از بی‌نیازی است، چه در بعد مادیش چه در بعد روحی انسانیش. لذا میبینیم اون چرا که توصیه به او بیشود مسئله کفاف است، به مقدار احتیاج. به اون مقدار انسان برای خود نگه دارد. البته در تلاش کردن به دست آوردن اینجور نیست تا اشتباه نشه، چون اونجا اختلاف پیدا میکنه. گاه انسان ممکن تلاش زیاد بکنه کمتر، یعنی نسبت به مصرفش کم باشه، عکسش تلاش کم بکنه بیش از مصرف داشته باشه. اون چرا که انسان نگاه می‌دارد نسبت به امور مالی به مقدار احتیاج کفایت، و اون هم در یک سطح متوسط در اون اجتماع که البته شرایط مختلف میشه که ما این بحث مورد بحث ما نیست. روایتی در اصول کافی است از امام صادق صلوات الله علیه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طوبى لمن اسلم و کان عیشه کفاف، خوشا به حال کسی که این اسلام آورد. این در بعد معنویش. و از نظر دنیایی زندگی هم به مقدار کفاف داشت، مایه داشت، خوش به حال. در بعد روحی و معنویش تسلیم حق، از نظر مادیش به مقدار مایحتاج، خوشا به حال یک چنین کسی. در نتیجه انسان از نظر زندگیش در دنیا نسبت به امور مادیش این چنین تنظیم کند زندگی را، و یک چنین انسانی اگر نعوذ بالله مبتلای به حرص بوده، اینها ضرباتی است که زده می شود و کم کم با توجه به امور علمیش اینها برطرف می شه. و اگر مبتلا نیست اینها پیشگیری می کند به این که انسان مبتلا به این رذیله نشود و از او بالاتر. اینها زمین ساز است برای این که انسان یک ملکه زیبای نفسانی که عبارت از حالت قناعت است او را پیدا کند، که در بحث قناعت علمای اخلاق می‌فرمایند یکی از بزرگترین صفاتی که اگر در انسان پیدا بشه جنبه زیربنایی دارد نسبت به صفات حسنه دیگر میگن قناعت. اگر کسی قناعت، حالت قناعت درش پیدا بشه، نقش اساسی و زیربنایی دارد برای صفات دیگر زیبای انسانی. یعنی آسان می شود بر انسان، سهل می شود در انسان که فضائل انسانی دیگر رو برای خودش کسب کنه غیر قناعت، فضائلی را که هست. انشاءالله بحث نسبت به قناعت در جلسه آینده. بس است. اللهم صل على محمد و آل محمد.